الرحيم وبه نستعين. الحمد لله والصلاة على عباده الذين اصطفى، والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ایام ولادت حضرت صدیقه طاهر سلام الله تعالی علیها و شما عزیزان فی روان اهل بیت مبارک و میمون باد. انشاءالله از این عید سعید حظ وافری نصیب همه ما بشود. یه حدیث معروف از حضرت صدیقه بگم برای شما، عجیب اینه که این حدیث با روز زن هم مناسبت خیلی خوبی دارد. خیارکم علینکم مع نسائکم، خیارکم علینکم مع نسائکم، بهترین شما ملایمترین و نرم خوترین شما با زنهاشون هست. هر کسی که نرم خوتر با خانمش باشد از خیار و صلحا به حساب خواهد آمد. توصیه حضرت زهرا روز زن باید بگد به این مناسبت روز زن از اینجا برخواسته است. چقدر مناسبه که این برجسته بشه. امیدواریم که انشاءالله اهل علم عزیز در همه رفتارهاشون ملایم و لین باشد، مخصوصا با اهل بیت و خانواده. شادی روی حضرت صدیقه طاهر را صلوات خط کنید. درباره مسئله شماره 14 بحث میکردیم که اگر یک شیء لاصقی باشد به بعض از مواضع وضو ولی جرح و قرح جروح و قروحی در کار نباشد، ولی که ازاله و برطرف کردن آن شیء لاصق ممکن نباشد یا برطرف کردنش حرج و مشقت باشد، سید فرمود که در این صورت یجری علیه حکم الجبیره، اینجا جبیره انجام بشود. و الاحوط ضم تیمم ایدن، احتیاط اینه که تیمم هم زمیمه بشود. در این رابطه گفته شد که دو رأی فقهی وجود دارد. رأی اول این است که جبیره اینجا جا دارد. چرا؟ چون ملاک جبیره وجود دارد که شیخ انصاری فرمودند که تکرار نکنم. صاحب جواهر هم می فرماید، کتاب جواهر جلد 2 صفحه 400 صفحه 304 می فرماید که این مطلب قطعی است و شک درش نیست که در این مورد وظیفه تیمم نخواهد بود. برای اینکه اگر فردی در عضو وضوش چیزی به عنوان یک لاصق شیعی چسبیده باشد که برطرف نشود، یک عمر تیمم کند. قطعا تیمم، وجوب تیمم معنا ندارد، باید جبیره بشد. سید الحکیم قدس الله نفسه الزکی، کتاب مستمسک جلد 2 صفحه 547 می فرماید که تنقیه مناتی که شیخ انصاری فرموده اند قریب به نظر می رسد که بگی منات جبیره اینجا هست. چون منات جبیره چه بود؟ عدم امکان غسل بشره، عدم امکان غسل بشره، مانع جروح و قروح باشد یا مانع یه لاصقیست که مانع شده است از وصول آن. احتمال این تنقیح منات احتمال قریبی است، هرچند مسئله خالی از تأمل نیست. این رأی اول بود که گفته شد مطابق با متن که جبیره در اینجا مورد دارد. اما رأی فقهی دوم
الا ممکن ازالته دا، با توجه به رأی که از رأی جواب فرمودی باید دا می باشه یعنی تا مال آمال آم؟
نه، اون یک توجیهی بود که ذهن ما را آماده کرد که چه؟ که می شود یه لاصقی مادام العمر باشه. می تونه کسی بگه که یک عمر تیمم کنه؟ قطعیت رو از اونجا ایشان استخراج کرد و برای ما اعلام فرمود.
مثلا مظلوم حکیم یعنی
نه جبیره دیگه. شیخ انصاری دیروز گفتم جلسه قبل که فرمود این مورد ملاک جبیره، منات جبیره رو دارد اگر عن عمده نباشد. ملاک جبیره رو دارد، پس ملاک جبیره رو که داشت چی میشد؟ وضو بگیرتی، وضوی عن جبیرته. این احتمال قریب به نظر میرسد ولی هرچند خالی از تأمل نیست. رأی دوم که می‌فرماید در این مورد حکم تیمم است، معلوم است. این رأی سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه است. می‌فرماید که با اضافات و توضیحات که ما درباره جبیره دلیل خاصی داشتیم و موارد مخصوص. هر کجا نصی داشته باشیم نسبت به جبیره و موضوع جبیره که نصاً آمده است محقق بشود جبیره میکنیم و الا اصل تیممه. کدام اصل؟ اصل در صورت عدم امکان وضوع تیممه. مبدل که معذور بود به طور طبیعی نوبت به بدل میرسد. وضوع اینجا ممکن نیست و طبیعتا باید تیمم بشود. این بحث درش نیست، قاعده این است. اما مضافاً بر این اصل قاعده این است، اما تفصیلی هم در این رابطه از حیث نصوص وجود دارد. و اون تفصیل از این قرار است که اگر اون موضعی که لاصق است مثل تلی باشد، تلی، تلا، تل، مثل رما، رم، مالیدن، روغن مالی را میگد به دهن تلی یا ده روغن مالی، به مثالی که ما الان داریم پمادی که حجمش رو زخم بماند، اگر اینجوری باشد در صورتی که تلی باشد، گفتم از باب رما که میشه تلی، تلی نه تلی،
چون مکاسه معرفه هم بود که با روغنی
بله.
بله.
بله. اگر تلی بشود مثل روغن مالی، مثل پماد مالیدن که به جسم بچسبد و اطراف زخم را فرا بگیرد و قابل زدایش به سادگی نباشد، در اونجا جبیره آمده است طبق نص خاص صحیحه وشا کتاب وسائل جلد یک باب 39 از ابواب وضو صحیحه حسن ابن علی الوشاع قال سألت ابا الحسن. سند هم سریع بخوانم، شما سند آشنا هستید. به اسناده، اسناد شیخ، اسناد شیخ عن سعد ابن عبدالله، سعد ابن عبدالله اهوازی قومی اشعری که از اون حسین ابن سعید اهوازی، من گاهی این دوتا رو اشتباه میگم، یه بار دیگه هم یادم هست که اشتباه گفتم، سعد ابن عبدالله اشعری. سند شیخ به سعد ابن عبدالله درست، خود سعد ابن عبدالله هم که از اجلا و ثقات است، عن احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری که از اجلا و ثقات است، عن الحسن ابن علی الوشاع که توثیق خاص دارد و از اصحاب امام رضا علیه السلام هست، قال سند صحیح، قال سألت ابا الحسن یعنی امام رضا علیه السلام، عن الدواء اذا کان على یدی الرجل ایجزیه ایمسح على طلی الدواء، فقال نعم یجزیه ان یمسح علیه. در این متن واضح با این سند درست آمده است که اگر دوایی باشد به دست متوضی و شخص، آیا کفایت می کند که مسح کند روی اون تلیه، تلیه دوا که شده است یک لایه روی پوست؟ فقال نعم یجزیه ان یمسح علیه. این جمله یجزیه ان یمسح علیه در حقیقت بیان جبیره است، مسح بر او بکند، مسح پاک نیست، جبیره است، جبیره درست است. این روایت صحیحه بود. حسنه ای دارد ایشان که باز هم همینطور این مطلب رو میگد. روایت دوم، و رواه الصدوق فی عیون الاخبار عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی الوشاع عن ابی الحسن رضا. این سند تقریبا همون سند سید الحکیم میگه این حسنه است. میدونید حسنش کجاست؟ شبیه حسنه علی ابن ابراهیمه، شیخ صدوق عن ابیه دارد. ابیه توثیق خاصی در بارش ثبت نشده، میشود حسنه که به مسلک ما صحیح است. عن ابی الحسن رضا علیه السلام، متن تقریبا همون متن، قال سألته عن الدواء یکون على ید الرجل، با اختلاف کمی در متن، ایو جزیه ایم صحف الوضوء على الدواء المطلع علیه، فقال نعم یمسح علیه و یجزیه. با اندک تفاوت در متن، محتوا همان است و سند همان، دلالت کامل. اگر لاصق سید میفرماید که اگر لاصق در شکل تلی باشد مشکلی ندارد جبیره بشد، و اما اگر در شکل تلی نبود، مثلا مثل قیر بود که شکل روغنماری ندارد، یه جسم و حجم جدایی است که روی پوست قرار گرفته و نفوذ کرده و قابل زدایش نیست، یه لایه نازکش باقی میماند، به سادگی هم قابل ازاله نیست. میفرماید که در این صورت بازم تفصیل در نظر میگیریم، میگیم که اگر چنانچه این لاصق در محل تیمم نباشد، در محل وضو باشد، در این صورت چی؟ تیمم متعین است، وضو متعذر است، وضو که متعذر شد تیمم متعینه، باید تیمم بکنه بلا شبهت ولا اشکاله، یا نه زخمی است و نه جریره است، مانع آمده است که مانع وضو را متعذر ساخته، نوبت به تیمم میرسد. و اما اگر در محل تیمم بود، کف دست بود یا پیشانی بود یا روی دست بود، در این صورت میفرماید که تیمم هم متعذر می شود. احوط یا وظیفه این است که جمع بشود بین وضوع جبیره و تیمم، تا بر اساس تعبیر ما یقین به حصول اطاعت و امتثال حاصل بشود. و به تعبیر سیدنا الاستاد که علم اجمالی که منجز هست، در اینجا علم اجمالی اقتضا می کند که اطراف شبه انجام گیرد تا در نتیجه آن براءت قطعیه حاصل بشود. چون ما علم اجمالی داریم، یا تیمم واجب است بر ما یا وضوع جبیره، و هیچ کدام ترجیحی فعلا ندارد، ترجیحی که شکل فقهی داشته باشد. ما میمانیم مردد بین این دوتا حکم، علم اجمالی هم که منجز است اقتضا می‌دارد که باید جمع بکنیم. منتها اگر اشکال کردید که خب نیت چه می‌شود، میگیم نیت اجمالی طهارت کافی، و اگر هم قبول نکنید نیت هر کدام را رجاءً انجام بدید. مطلب تمام، ترتیبش رو هم سوال کرده بودید، گفتیم که ترتیب ما یه ترتیبی است که از سوی شرع ثبت شده، اول وضوع، اول مبدل است و پس از آن بدل. این مطلب تا اینجا تمام، هیچ اشکال و ایرادی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه پس از آن که ما جمع بین هر دو احتمال بکنیم و در نتیجه آن امتثال قطعی به عمل بیاد، دیگه جای شبهه و اشکال وجود ندارد. این مطلب تمام. مسئله 15 اذا کان، اون احتمالات در حدی نیست که ما را بتواند به سمت سوی یک حکم قطعی هدایت کند. مسئله 15 اذا کان ظاهر الجبیرت، ظاهرن عفوان به عرض شما عزیزان رساندم که در صورتی که جمع بیور امرین می شود، ما دغدغه ای نداریم، خاطر آسوده میگیم جمع بشود که چه؟ هم وضوع جبیره و هم تیمم در هر سر از ابتدا بدون هیچ تفصیل هر دو رو انجام میدیم که خاطر ما آسوده باشد بلا اشکال. مسئله 15 اذا کان ظاهر جبیرت طاهرن لا یضره نجاست باطنه، این مسئله به حل اطلاع است. شما جریره میکنید، خود طبیعتا یک لایه اون بسته و باندی که میپیچید روی زخم نجس میشد، خون دارد. در اونجا چه کنیم؟ نجاست مانع از صحت وضوع و مسح میشود. میفرماید که اگر باطن مثلا چند لایه هست، یک لایه یا دو لایهش نجسه، لایه سوم پاکه. روی همون لایه سوم که ما جبیره انجام بدیم کافی است و نجاست باطن ضرر نمیزند. چرا؟ برای اینکه حکم جبیره این است که تصریح شده بود روی جرح چیزی بگذارید و خرقه طاهری را بگذارید و روش مسح کنید. به طور طبیعی اون طرف یعنی باطن اون جبیره متنجس است. این یک امر طبیعی است، هیچ اشکالی ایجاد نمی کند. مسئله واضحه و اشکال و شبهه هم در کار نیست. مسئله 16 هم
پلاستیک
باشه،
روی زخم
جبیره بگذاره
پلاستیک باشه،
اشکال نداره. ازا کان ما، به شرط این که مسح صدق بکن. ازا کان ما علل جرح من الجبیرت مغصوبا لا یجوز المسح علیه بل یجب رفعه و تبدیله و ان کان ظاهرها مباحا و باطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر و إلا بطل و إن لم يمكن نزعه أو كان مضرا فإن عد طالبا يجوز المسح عليه وعليه العوض لمالكه والأهوة استرضاء المالك أيضا أولا وإن نعم تأجى وفرع بعدي وإن لم يعد طالبا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم. گفته می شود که در باره صحت جبیره سه شرط لازمه. یک طهارت، دو ضرر، سه عدم غصبیت اون شیئی که جبیره شده است. این سه شرط اصلی است و شرط دیگه ندارد. مثلا اگر از مالایت مالای صح الصلات باشه عیب ندارد. جبیره روی جبیره یک قسمت از میته گذاشته شده است، اشکال ندارد. در جبیره چیزی که مانع هست این سه چیزه: ضرر، تنجیس و عدم و غصبیت. مانع سه چیزه: ضرر، تنجیس و غصبیت. اشکال جبیره بشه روی زخم گذاشته بشه، روش خرقه پاک گذاشته بشه، اشکال نداره. مسئله بعدی اونه میگه. اما عنایت کنید این جبیره که مغصوب است جایز نیست که مسح بشود بر این جبیره مغصوبه، بلکه واجب است که برداشته بشد و تبدیل بشد. این حکم اولی است. و اما حکم ثانوی که امکان نداشته باشد. بله بله باید تبدیل بشود، هرچند مثل نجس فرق میکند با نجس. چه بود نجس؟ باطن اگر نجس بود، ظاهر اگر پاک بود اشکال نداشت، ولی در غسل اینجوری نیست. در غسل میفرد و این کان غایرها مباحن و باطنها مغصوبن. بازم باید دو لایه پیچوندید، یه لایه غسلی بود، لایه دوم مباحن. روی لایه مباحن که مس بکنید این مس اشکال دارد. بله بعد می فرماید که فَإِنْ لَمْ يُعَدْ مَسْخُ الظَّاهِ تَصَرَّفًا فِيهِ فَلَا يَضُرْ وَإِلَّا بَتَلْ. این یک تفسیری بود که برای شما گفت، اشکال جواب داد. اشکال ذهنی اینه که این لایه اولی که غصبی بوده گذاشته شده، لایه دوم که مباح هست روش گذاشته شده، مسخ روی این لایه مباحه و این تصرف در غصب به حساب نمیاد. تصرف در غصب که به حساب نیاد وضوع رو باطل نمی کنه. وضوع چرا باطل میشد؟ عمل وضوع مخارن باشد چی؟ با تصرف در غصب. تصرف غصبی مانع صحت وضوع می شود. این تصرف غصبی که نیست. اگر اینجوری اشکال بکنید، جواب می فرماید که مسئله تابع واقع خودشه. در واقع ببینیم که این تصرف به حساب میاد یا نمیاد. اگر تصرف به حساب بیاد وضوع باطله، اگر تصرف به حساب نیاد وضوع باطل نیست. عنایت کنید، یه مسئله، یه مسئله میگم شما اجازه بدید. شما در مسئله غصب دو چیز داریم، یک اتلاف مال الغیر هست، دو تصرف به مال الغیر. اتلاف مال الغیر دو حکم دارند، هم حرمت تکلیفی دارد، هم حرمت وضعی که زمان دارد، زامنید. و اما تصرف در مال الغیر حرمت تکلیفی دارد. قاعده فقهی است، یحرم التصرف فی مال الغیر به غیر اذنه. این خودش یه حکم تکلیفی است. شما میگید مثلا عباتون رو یا کتتون رو میذارید رو ماشین کسی که اونجا ماشینش رو پارک کرده، وضو میگیرید، سوال میکن آقا شما لباستو گذاشتید رو ماشین مردم؟ میگی من کاری نکردم، ضرری نزدم، اتلافی نکردم. میگی نه، از باب اتلاف نیست، از باب حرمت تصرف در مال الغیر. عرفاً تصرف به حساب بیان ولو هیچ ضرری، هیچ آسیبی وارد نشود. تصرف یعنی چه؟ تصرف یعنی یک نوع استفاده کردن و دست گذاشتن به مال غیر. یه نوع دست گذاشتن و استفاده کردن از مال غیر، این حد اقلش هم که باشد تصرف. بنابراین این تصرف و این اتلافه که خوب فرقش رو فهمیدیم. اینجا یک لایه فاصله شده، آیا لایه بعدی که اونجا قرار دارد میشود تصرف به حساب بیاد به وسیله تصرف بر لایه دومی، یا عرفان تصرف به حساب نیاد؟ طبق قاعده تصرف به حساب نمیاد. چرا؟ برای اینکه در عرف و معنای تصرف ید گذاشتن بر خود مال هست، این با واسطه و فاصله است، و عرفاً این رو تصرف، خود مسخ را تصرف حساب نمی کنن، هرچند گذاشتن اون بسته رو تصرف حساب بکنن. مضافاً الی ذلک اگر شک در تصرف بکنیم، شک در وجود تصرف مساوی با عدم تصرف است. این طبق قاعده است، منتها این قاعده در معاملات هست و اما قاعده در عبادات احتمال عدم صحت از حیث غصبیت در عبادات چی موجب می شود؟ موجب شک در امتثال، موجب شک در اجزا و اتیان مأمور به. شک در اجزا که بکنیم، قاعده اینه که باید احتیاط و اجتناب کرد. این فقط تا اینجا تمام، تتمه بس انشاءالله فردا. سلامتی آن آنزا، سلامت خط کنیم.